نظریه ششمی که در این مقاله درباره منشأ پیدایش دین و مذهب بیان شده است تحت عنوان بازگشت به از خود بیگانگی کرده است. تحت این عنوان نظریه جامعه شناس معروف فرانسوی به نام دورکیم را ذکر می کنم. حرف های دورکیم در این زمینه فعلا جزء مشهورترین سخنان جهان است. یعنی در همین زمینه های پیدایش مذهب و منشأ پیدایش مذهب و این چیز ها و خیال میکنم که یه مقداری نویسنده این مقاله نظریات خاص خودش را هم مخلوط و قاطی کرده است. یعنی این که نظریه دورکیم را ما نوعی بازگشت به از خود بیگانگی بدانیم شاید تعبیر مخصوص نویسنده این مقاله باشد. یعنی من در جای دیگر این را ندیدم. ببینید، عرض می‌کنم که تا اونجا که ما سابقه داریم با نظریات دورکیم دورکیم یه فردیست که اصالت الاجتماعی می اندیشد، یعنی برای جامعه اصالت قائل است و برای فرد در واقع اصالتی قائل نیست. البته به این معنا حالا عرض می کنم که او معتقد است که جامعه یه ترکیب حقیقی است از افراد، نه ترکیب اعتباری. ما مرکب‌های اعتباری داریم. مرکب‌های اعتباری یعنی مجموع اشیایی که شخصیت خودشون را مثل اول حفظ کردن، فقط با یک دیگر نوعی اجتماع و همبستگی، یک نوع همبستگی میانشون هست بدون اون که شخصیت خود را از دست داده باشن، شخصیتشون مستحیل شده باشد در شخصیت کل. مثلا ما مجموع از درخت‌هایی را که در یک محوطه هست اینها را باغ می نامیم. یک درخت را بهش باغ نمی گیم، این مجموع را می گیم باغ. ولی این مجموعه به نام باغ هر جزء شخصیت مستقل می دارد. این درخت شخصیتش مستقل است، اون درخت هم شخصیتش مستقل. این درخت اگر در این باغ هم نبود باز همین درخت بود، اگه تنها خودش هم می بود باز خودش همین بود که هست. اگر هم تغییری درش بود خیلی سطحی عمقی نیست. یعنی یه درخت آلبالو مثلا در این باغ شخصیتش در این مجموع حل نشده، شخصیتش باقی است. به طوری که اگر تمام این درخت ها نبودن، تنها این درخت آلوالو بود، باز خودش همین جور بود که حال هست. و همچنین اون درخت دیگر، مثلا درخت سیب، درخت گلاب. اینها رو ما میگیم مرکبه های اعتباری، ولی مرکبه های حقیقی، اجزای مرکب شخصیتشون در شخصیت کل مستحیل میشود. یعنی اون وضع سابق خودشون رو ندارن، ماهیت خودشون رو در واقع از دست میدن و ماهیت جدید پیدا میکنن که اون ماهیت کل است. مثل مرکبات شیمیایی یا مرکبات طبیعی، در طبیعت هر چه مرکب داریم از این قبیل است. اگر آب را مثلا ما یک شیء مرکب، یک جسم مرکب میدانیم، این را مرکب از دو عنصر مختلف میدانیم که الان اون دو عنصر در آب در یک حالت تغییر یافته، تغییر ماهیت داده وجود دارن. یعنی الان دیگه اکسیژن به صورت اکسیژن در این آب الان موجود نیست و خاصیت خودش هم ندارد. هیدروژن هم به صورت هیدروژن الان وجود ندارد. اینها با یک دیگر ترکیب شدن و شیء سوم در ماهیت شیء سوم اینها مستحیل شدن. واقعا یک ماهیت جدید به وجود آمده است که ماهیت آب است. بله، آب را می شود بار دیگر تجزیه کرد، به همون عناصر اولیش برگردون، ولی الان دیگه اینجور نیست. و همچنین در سایر مرکبات. حالا این بحث در مورد جامعه انسانی هست که آیا جامعه انسانی یک مرکب حقیقی یا یک مرکب اعتباری. شک ندارد اگر که ملاک بدنها و جسمهای افراد جامعه باشد، جامعه یک مرکب اعتباری با درختهای یک باغ فرق نمی کند. این فرد با همه خصلتهای به اصطلاح بیولوژیکی خودش که از مادر متولد شده است الان وجود دارد، اون فرد دیگه هم همینجور، اون فرد دیگه هم اینجور، در اون فرد دیگه اینجور. اگر اینها در جامعه هم نبودن، اگر این فرد تنها در غار هم زندگی میکرد، از نظر زیست شناسی، یعنی یه آدمی که از مادر متولد میشود اگر برون این را در غاری هم بزرگ بکنن، باز همون جور رشد می کند که در جامعه رشد می کند. نمیگم هیچ فرق ندارد، ولی فرق ماهیتی ندارد. یعنی اینجوریست که این بدن تبدیل به بدن دیگه بشه. ولی انسان برخلاف حیوان، که حیوان شخصیتش به همون بدنش است و شخصیت روانیش هم تقریبا مانند شخصیت بدنیش هست، یعنی کمتر از افراد دیگر تأثیر میپذیرد. از نظر روانی هم یک حیوان با غرایزی که آفریده میشود تو جمع حیوان ها هم باشد یا تو جمع حیوان ها نباشد خیلی متفاوت نیست. ولی انسان یک جنبه فرهنگی دارد، یا به زبان خودمون یک جنبه روحی دارد، یک جنبه ای دارد که به شخصیت انسان مربوط است نه به شخص انسان. این چطور؟ انسان از نظر روحی، چون این دیگه فلاسفه پیشین هم قبول داشتن، برخلاف حیوانات که با غرایز مجهز و آماده شده به دنیا میان، راجع به فطرت هم که بحث میکردیم گفتیم انسان با خصلت‌های بالقوه به دنیا میاد،
دیدن اون چیزهایی هم به قول بعضی ها که اصلا به فطرتی قائل نیستن، هیچی هیچی، یه صفحه خالی خالی، یه صفحه که هیچ نقشی درش را روحش، یعنی یک صفحه بی نقش، برخلاف حیوان که یک صفحه تمام شده و نقاشی شده در ابتدای سفر. یه صفحه بی نقش که هیچ چی درش نیست، هر چی بنویسن همون است. تازه قائل به فطرت که بشیم باز معناش اینه که یه استعدادهای یک سلسله امور بالقوه در اون موجود است. یعنی اون چنون که در بذر استعدادی فلان میوه یا درخت موجود است، استعداد اون بذر یا درخت موجوده. به قول کسانی که منکر فطرت هستن، انسان در ابتدای تولد مثل این صفحه چیز رو دارد، این تخت سیاه رو دارد، یعنی صفحه فقط خالی آماده است، هر چی بنویسید همون رو نوشتید. برای او فرق نمی کنه که آیه قرآن بنویسید یا مثلا فوش بنویسید. به قول کسانی که قائل به فطرتن، انسان حکم یک بذر رو دارد، حالا که بذر است باز الان بالفعل درخت نیست، الان برگ نیست، الان شاخه نیست، الان میوه نیست، اما استعداد این رو دارد، استعداد این شدن در ذاتش هست. اگر او را بسوزانیم، خاکستر بکنیم، استعدادش رو به فعلیت نرسوندیم. حالا پس این مقدار هست که انسان به هر حال یک موجود بالقوه است، جامعه است که به انسان فعلیت میبخشد، یعنی جامعه است که به انسان شخصیت روحی میدهد، زبانش را از جامعه میگیرد، آدابش را، رسومش را، افکارش را، عقایدش را، همه اینها را از جامعه میگیرد. جامعه است که ظرفیت روحی او را پر میکند، برای شخصیت میسازد. او هم به نوبه خودش در دیگران اثر میبخشد. بعد این صرفا یه موجود منفعل که نیست، یه موجود منفعل و فعال است، یعنی از یه طرف میگیرد، از یه طرف دیگر پس میدهد. نسبت به یک فرد متعلم است، نسبت به یک فرد دیگر معلم، و حتی نسبت به همون معلم خودش هم معلم هم متعلم. این از فکر خودش، از خصلت‌های روحی خودش، از اون چه آموخته است یا اون چه ابتکار کرده است به این دیگه، به اون یکی می آموزد، اون به این می آموزد. یعنی دوتا روی همدیگر تأثیر می کنند، از نظر روانی و از نظر روحی و از نظر فرهنگی. افراد جامعه حکم این آب رو دارن، یعنی در یک دیگر اثر می کنند. همینجوری که اکسیژن به هیدروژن وقتی که جمع شدن با یک دیگر میل ترکیبی دارن، روی یک دیگر اثر می دارن، بعد از یک سلسله فعل و انفعال ها یک ماهیت جدید به وجود میاد. افراد انسان هم روی یک دیگر تأثیر فرهنگی میگذارند و از مجموع این انسان ها که همه روی یک دیگر اثر میگذارند، همه روی افراد اجتماع همه روی یک دیگر اثر میگذارند، از مجموع اینهای مرکب حقیقی به وجود میاد به نام قوم، به نام ملت. یعنی خب پس انسانها از نظر فرهنگی دارای دو خود هستند، یک خود، خود فردی، خود دیگر، خود اجتماعی. یعنی همینجوری که در این آب الان هم اکسیژن و هیدروژن با هم دیگر در یک حد خاصی متمایز هستند، ولی در یک حد دیگر، در یک سطح دیگر الان هر دو آبن، در آب بودن وحدت پیدا کردن. اگر اینها من خود را احساس می کردن، بسا بود دو من در خود احساس می کردن. یک من اکسیژن احساس میکرد من اکسیژنم، یه من دیگه احساس میکرد من آبم. هیدروژنم، یه من احساس میکرد که من هیدروژنم، یه من دیگه احساس میکرد که من آبم. من آبم یه همون من مشترک اکسیژن و هیدروژن هر دو. بنابراین در هر فردی دو من وجود دارد، واقعا دو من وجود دارد. یک من، من فردی، و یک من دیگر، من اجتماعی. توجه کردید؟ این حالا یک اصل که تقریبا در حرفای دورکیم است، اگرچه حالا با این بیانی که من گفتم در کتابای اینا نمیگن ما با بیان به اصطلاح شرقی خودمون این را بیان کردیم، یعنی با لباس با در قالب اصطلاحات خودمون بیان کردیم و روش حرفشون. این یک. یه مطلب دیگر که از او رسیده است در اینجا از مجموع حرفاش پیداست که روی همین جهت تکیه کرده، این قسمتی که الان بیان کرده. ولی دورکیم از کسانی است که روی یه سلسله مسائل دیگری که مطالعاتی که به اصطلاح کرده اند گذشتگان او کرده اند، روی قبائل بدوی گذشته که در دورانهای خیر باستان بودن، یا روی قبائل بدوی که در زمان ما هم حالا میگن تا قرن 19 هم تا قرن 18 هم وجود داشتن، شده الان هم وجود داشته باشن، به اصطلاح روی ادیان بشرهای اولیه. میبینید در همه این کتاب ها مینویسن اینها معتقد هستن که در اون بدوی ترین حالات بشر هم نوعی پرستش وجود داشته است، یا پرستشی یا پرستش مظاهر طبیعت، اما با عنوان یک نوع تقدس بخشیدن به اونها. نمیدونم میگن که در غارها در کجا یه آثاری سنگها، مهرها، تسبیح مانندها پیدا شده است که نشون میداده که همون بشرهای اولیه برای همون مهره ها یک نوع تقدسی قائل بوده است، اونها رو میبوسیده، برای اونها احترام قائل بوده، فوق العاده. و یا همین جوری که خوندیم برای مظاهر طبیعت قائل به روح بوده است، که راجع به این که آیا این دو نوع مذهب بوده یا این هر دو یک چیز است، روش بحث دارن که بعضی میگن یک چیز است، بعضی میگن دو چیز است. یکی دیگه از حرفایی که راجع به اقوام اولیه گفتن این مسئله توتم است، توتم پرستی. معتقدن که در اقوام بدوی گذشته و در بعضی از اقوام بدوی مثلا زمانهای نزدیک به زمان ما، این اقوام بدوی در واقع یک نوع حیوان را پرستش می کردن، یک نوع حیوان. و این دین اعتقاد که خود را با اون حیوان از نظر نژاد یکی می دانستن، یا اساسا خودش رو از نسل اون حیوان میدانسته. این مسئله این که انسان از حیوان به وجود آمده است، این عقیده به اصطلاح که صورت علمیش در داروینیسم اینها هست، صورت غیر علمیش در همون اقوام اولیه بوده. مثلا یه قومی خودش را از اولاد مثلا نسب خودش را مثلا به گاو مثلا معتقد بوده، که مثلا معتقد هستن که گاو پرستی در هند این از منشأ اولی اولش گاو تقدس پیدا کرده در هند این بوده که اون اقوام هندی های خیلی خیلی قدیم او توتم اینها گاو بوده، منتظر که بعد هی تطور پیدا کرده اون افکار بعدیش از بین رفته ولی تقدس گاو باقی مونده. یا مثلا بعضی ها فرض کنید که فلان مرغ را مثلا توتم خودشون میدانستن. راجع به توجیه این مطلب که آخه چه جور میشه، به چه مناسبه، این فکر از کجا پیدا شد، این فکر چجور می شود که در یک مردمی پیدا می شود که ما از نسل فلان حیوان هستیم و بعد هم به پرستش اون حیوان می پردازن و برای اون حیوان یک قداستی قائل هم، یک قدرت خارق العاده قائل هستن، اون حیوان را محافظ قوم و محافظ قبیله می دانند و اینجور چیز. میگن اینجور که معتقد بوده است که این همون تجلی روح اجتماعی انسان هاست، به این معنا که چون واقعا هر انسانی در خودش دو من احساس میکرده است، یک من از اون جهت که من زیدم پسرم، این منی که در مقابل این من فرد دیگر میگذارم، این مال من است نه مال تو، یه من دیگه که اون من جمعی، مثلا فرض کن اگر ما ایرانی هستیم، من ایرانی، این من ایرانی یک من مشترک. میگن او معتقد بوده است که این در واقع این قبائل که اون حیوان را میپرستیدن در واقع جامعه رو میترسیدن، این عقیده براشون پیدا میشده که همه افراد این قبیله از اولاد او هستن، توجه کردید، از اولاد او هستن، بعد اگر او را پرستش میکردن نه فقط به اعتبار این که نسب ما به او منتهی میشود، به اعتبار این که این جامعه او یک مظهر این جامعه است، در واقع باز میخواسته است که جامعه خودش را پرستش بکنه. حالا اون شکل خیلی عالی تر و مدرن تری که به نظر من از حرفای دورکیل تقریر کردن همین است که این آدم گفته نرفته دنبال اون حرفای توتم پرستی و فلان از حرفا، همون قسمت اولی که عرض کردم همون قسمت رو گفته. میگه ها این نوعی بازگشت به از خودبیگانگی در انسان، دو نوع خود وجود دارد واقعا، خود فردی و خود جمعی. بسیاری از کارها را که انسان می کند به اعتبار خود جمعیش می کند، به اعتبار من جمعی خودش می کند. یعنی شما اگر می بینید که در یک جا مثلا ایثار می کند، شما ایثار رو اینجور توجیه می کنید و در مشکلش گیر کردید که آخه ایثار معناش این است که من غیر را بر خودم مقدم می دارم، بعد دنبال توجیه و تعلیل هستید که آخه چطور می شود انسان که بالفطره برای خودش باید کار بکند، این چه چیزی هست، چه احساسی در انسان هست که غیر را بر خود مقدم می دارد، یه کاریست که با منطق عقل جور در نمیاد. در این حال انسان این کار را می کند و این را برترم می داند از این که کاری را برای خودش بکند، این را یه کار مقدس می داند. میگه ها اینه شما اشتباه می کنید که ایثار را می گید اینه غیر را بر خود مقدم داشتن، نه، او خود را بر خود داره مقدم می دارد، چون داره دو خود است دیگه، خود اجتماعی و خود فردی. این الان اون خودش هست که تجلی کرده است، بازم خود برای خود کار کرده، ولی نه خود فردی، خود جمعی، اینجاست که خود جمعی کار کرده و تجلی کرده. بنابراین اخلاق و اینها هم به این شکل توجیه می شود، حس ملیت و ملت پرستی و فداکاری ها و از خودگذشتگی ها برای قوم و برای ملت و برای جمع و دی حرفا، اینا همه توجیه پذیر است، اینها کار کردن برای غیر نیست، کار کردن برای خود است که همون خود خود جمعی باشد. اینجاست که این شخص که من خیال بکنم که این تعبیر مال خود این باشد، حالا اگر دوستان فرصت پیدا کنند پیدا کنن از کتاب های مربوط نظریه دورکیل و هر دست رو فصل تر هست و این روی این کارم اگه تحقیق بشه خیلی خوب هست، این نویسنده این مقاله که این بحث رو برده تحت عنوان از خود بیگانگی اینجور آورده، حالا این آورده یا درکیم آورده از کنه من صد درصد نمیده کش میکند خود اجتماعیش رو گم میکند. این خود اجتماعی را غیر میپندارد. او را از خودش منتزع میکند، از خودش بیرون به اصطلاح فرا میفکند. از او در خودش دو خود احساس میکنه، خود فردی در اونجا من است، نفس است، خود است، فرد است، فردیت است. یه من دیگه درش هست که در اون من جمع است، جامعه است. اون وقت دو نوع کار میکنه، کارهایی را که من ای جامعه داره انجام میده. کم کم این من جمعی را فراموش میکنه. حالا بلا تشکیل زیر اون چی که در تعبیرات قرآن آمده است راجع به خدا که در واقع خدا را فراموش میکند، خودش را فراموش میکند، این یه که من جمعی را، من خودش را فراموش میکند. تدریه یه سلسله فضیلت ها یه چیزهایی هست خیال میکنه خودش منحصره به همون خود فردی، بعد میاد برای این که موضوعی برای اون کارهایی را که با من جمعی انجام میدهد پیدا میکند، اون موضوع را در خارج از وجود خودش فرض میکند و اون ماورای طبیعه هست. خیلی حرف ها از یک نظر یعنی مثلا در یک جهت معکوسی شکل عرفانی پیدا میکنه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی آقا این همون خودت هست، همون من جمعی تو، منتاش این را گم کردی. چون گم کردی این را از بیگانه، از بیرون از خودت جستجو میکنی، در بیرون هست. خب وقت این چه از خود بیگانگی، یعنی خودش را فراموش میکنه، غیر را به جای خود میگیرد و اون غیر. حالا این فکر را این شخص در میان اقوال و آرایی که نقل کرده این نظریه را که نقل میکنه دیگه رد نمیکنه زیاد. میگه بله البته این نظر هم خالی از ایرادها نیست، ولی هذا پیروان درکیم اصلاح کردن، یعنی دیگه اصلاح شده که عیبی نداره. تقریبا نظری است که خود این شخص اصلاح میکنه. حالا از این یه نتیجه میگیره، اون نتیجه میخواد که با این نظریه طبق اون نظریه که میگو منشه دین جهل است، ناچار باید نتیجه این باشد که چون با رفتن علت معلول از بین میره، با رفتن جهل باید دین از بین بره. خودش هم گفت اون حال این که عملا این جوری از معلوم شد که این نظریه باشه و خودش هم گفت منشأ دین ترس از قوای طبیعت است. پس حراس انسان از قوای طبیعت اون روزی که از بین برود باید دین از بین بره. پس خودش میگه ما بینیم عملا اینجوری از بین بره. فقر و غنا باز میبینیم از بین نره. اختلاف طبقاتی باز میبینیم در هر جا که تساوی طبقاتی، یعنی طبقات از بین میرود و طبقه به وجود میاد، بازم از بین نمیرود. در اون کشورها هم باز همونجور درگیری دارن. بعد از این که این کشورها به تساوی به اصطلاح رسیدن، باز دائما درگیرن که با دین چی رو مبارزه رو کنن. باز این روز به روز این تمایل جوانان به دین حتی در شوروی به قولی بیشتر میشه. ولی این رعیت بگیری بگنه این یه اصلی که همیشه همراه بشر هست. مذهب ریشه که همین است. به همین دلیل هم هرگز از جامعه بشر بیرون نخواهد رفت. پس این تنها نظریه ایست که برای مذهب ریشه ماورایی قائل نیست. ریشه الهی قائل نیست، در این حال اعتراف میکنه که مذهب از بین رفتنی هم نیست. یه هم که هست اینجا این حرف هم یک حرف مفتی. اولا ببینیم حقیقت این است که در این که جامعه یک واحد حقیقی نه یک واحد اعتباری، در این شکی و تردیدی نیست. این مقدار را تفسیر المیزان هم مکرر بحث کردن در جایی متعدد. یک وحدت دارد و یک حیات مخصوص به خود دارد و به موجب این که یک وحدت دارد و یک حیات مخصوص به خود دارد، این است که اجل دارد، عرض می کنم که قوت دارد، ضعف دارد، سرنوشت مشترک دارد. اینها که من در این جزء کوچیکی که اخیرا منتشر کردم به نام قیام مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اونجا چون جزء خیلی مختصر بود این بحث را اشاره کردم. بعد جاهایی از تفسیر المیزان که جایی این بوده که باید مراجعه کرد، 5-6 جا شاید بوده که در پاورقی نوشتم بگیم چرا تفسیر المیزان کجا 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 کجا. تعبیراتی که در قرآن هست، لکل امتین اجل اذا جا اجلهم لا یستأخرون عن ساعة ولا یستقدمون. و اساسا قرآن حکم روی قوم وقتی که میبرد، اقوامی چنین بودن و ما اقوام را هلاک کردیم، و اینکه سرنوشت مشترک هست در میان اقوام، یه اقلیتی اگر در میان قوم باشد، اگر صالح باشد، تأثیری در وضع قوم نمی گذارد. عکس قضیه هم همین جور است، تأثیری نمی گذارد. این از باب این که قوم خودش و ملت یک حکم واحد دارد. تا اینجا فرق درست. ولی این که ترکیب جامعه چگونه ترکیبی است، ما روی این قضیه که بحث کردیم که اینجا رسیدیم که ترکیب جامعه انسانی یک ترکیب نوع سوم است، یعنی نه از نوع ترکیب اعتباری، چون واقعا یک ترکیب حقیقی، و نه از نوع ترکیبهای طبیعی یا شیمیایی که در ترکیبهای طبیعی و شیمیایی اصلا شخصیت اجزا هیچ نوع استقلال ندارد، مستحیل است در شخصیت کل. ولی جا افراد در جامعه در این حد شخصیتشون مستحیل نمی شود، و این نظریه دورکیم در این حد و اشخاصی که در این حد اصالت اجتماعی هستند، لازمت جبر اجتماعی، یعنی لازمت این است که فرد از خودش هیچ اراده ای نداشته باشه، هیچ تشخیصی نداشته باشه. یعنی وقتی که حس میکند این جامعه باشه که حس میکند، اراده که میکند این اراده باشه، این جامعه است که اراده میکند. فرد اساسا در مقابل جامعه هیچ استقلال نداشته باشه. و حال اون که در عین این که فرد جامعه یک حقیقت هست و یک نوع ترکیب هست، استقلال فرد در یک حد معین محفوظ است، و لحاظا فرد میتواند جامعه خودش را عوض بکند. جزء مستحیل شده امکان ندارد که بتونه تغییر بدهد و عوض بکند. فرد میتواند بر علارغم جریان جامعه و سیر جامعه و جریان این خانه جامعه در جهت خلاف جامعه سیر کنه، می تواند سیر جامعه رو شدیدتر کند، می تواند کنتر کند، می تواند متوسط کند، می تواند مسیر تاریخ رو عوض بکند. که همون مسئله این است که انسان اختیار و آزادی دارد، در مقابل جبر جامعه هم آزادی و استقلالش در یک حد زیادی محدود. این است که انسان اینطور نیست که این شخص میگوید واقعا انسان در ضمیر خودش دو من احساس بکنه، یعنی واقعا دو من وجود داشته باشد، من فردی و من اجتماعی. انسان من خودش را تحت تأثیر جامعه منش رشد می کند، یعنی من انسان تحت تأثیر جامعه شکل می گیرد، رشد می کند، رنگ می گیرد به خود، زندگی نوع آزادی به استقلال دارد. اما انسان واقعا دارای دو من نمی شود. دو من بشه، یعنی الان من الان اون وقتی که ایثار می کنم او یه شخص است در من داره ایثار می کنم، وقتی که دارم اثر انجام می دم یعنی برای خودم کار می کنم یکی دیگه داره کار می کنم. در واقع یعنی دوگانگی واقعی در ما وجود داشته باشد. اون وقتی که فردی کار میکنیم برای خودمون، برای شخصمون بد میکنیم، ظلم میکنیم، ایثار میکنیم، به خودمون مقدم میکنیم، یک کسی در ما داره کار میکنیم. اون وقتی که داریم به جامعه خدمت میکنیم، ایثار میکنیم، خدمت میکنیم، احسان میکنیم، عرض کنم که کارهای شرافتمندانه میکنیم، پرستش میکنیم، اینها میکنیم، او باید یک چیزی دیگه هست در ما. این دیگه تحکیم دستگاه، این موتور تحکیمه، یه موتور دیگه داره کار میکنه. یه از بدیهی اینا که یه مسئله نیست که میگم آقایون که لابراتوارا اثبات کردن، یه مسئله استدلالی. انسان در ضمیر خودش دقیقا احساس میکند که همون که همین است که در ساعت بعد دارد خیر خواهی میکنه. ولی حاضر اینها مراتبند، نه دوگانه. مراتب شیء واحد هستند، نه دو شخص جدا باشند. فرق است میان مراتب یک شیء، یعنی یک شیء که دارای مراتبی از وجود است، یک شیء که دارای مثل یک درختی که دارای مثلا شاخه هست و تنه هست و شاخه بالا هست و شاخه پایین، یه وقت یک اثر از بالا سر میزند، یه اثر از پایین سر میزند، از وسط، یه اثر از وسط سر، یکی از پایین سر، ولی یک شیء هست. یه جوره یه وقت میگه نه دو شیء هست اینجا، این جدا کار میکنه، دو شیء جدا هست. اون چی که صحیح هست و درست هست و اینجاست که انسان به عمق منطق قرآن پیوره. نیست قرآن بدون اینکه این مسائل طرح بکنه آدم هر جا که وارد میشه آخرش میبینه که سر از قرآن در بیاره، این قرآن نظر خودش رو گفته. قرآن میگه نفس لوامه، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئن. این فلاسفه اینجا رو بگم، فلاسفه بگم وحدت در کسبت، کسبت در وحدت. اینجوریست که انسان چند خود جدا داشته باشد. یه دفعه یه کار نفس اماره میکنه، یه کار دیگر نفس لوامه میکنه، یه کار دیگر نفس مطمئن. نه، نفس انسان گاهی در این حد پایین هست، در اون حد پایین که کار می کنن، اونجا که در تحت فرمان عقل نیست میشه اسمش نفس اماره. یه درجه که بالاتر، همین نفس هست، در یه درجه بالاتر بری چشمات رو باز می کنه، هوشیارتر می شود، میشه نفس لوامه، تو خودش ملامت می کنه. اگه دوتا بود که ملامت بگه معنی نداشت، خودش کار بدی کرده، از خودش در آن واحد خودش میشه باید قاضی، خودش میشه مدعی، خودش میشه باید مدعا علیه، توجه حکم صادر میکند علیه خودش. محاسبت النفس که معناش اینه،
لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. این از ردیف قیامت هم ذکر کرده که همجور که در قیامت خداست که به حسابها رسیدگی میکنه، خداوند به انسان یک درجه از روح و روان داده که از خود انسان در دنیا حساب میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این انسان یک شخص واحد و یک شیء واحد است که این پله ها رو طی میکنه. نفس اماره همون نفس لوامه است و نفس لوامه همون نفس مطمئنه است، اما اینها در درجات مختلف، درجاتش هم مربوط به مثلا میزان این که در چه درجه از توجه و آگاهی و تذکر و صفا و نبودن حجاب ها و امثال اینها باشد و داشتن مثلا ایمان بیشتر و یقین بیشتر به لامون شد. بنابراین پس در این نظریه آقای دورکیم که ضمن اینکه یک نظریه جامعه شناسی یک نظریه روان شناسی میخواد باشد، این نظریه غلط است. انسان دو شخصیت مستقل و جدا از یک دیگر ندارد. انسان یک من است در انسان که همه کارهای متضاد را در آن واحد انجام میدهد. بنابراین پس این توجیه که انسان بعد دو من دارد، بعد یک من خودش را فراموش کرده و بعد اون چی که از اون من صادر می شود او را به غیر من، به جز من نسبت داده که اون جز من ما برای طبیعت، نه از دو من نیست که این شکل بخواد در بیاد. ثانیا پس چطوره که مذهبی ها اگه اینجور باشد باید همیشه مذهبی ها در میان مردمی باشند که به قول شما بیشتر از خود بیگانه باشند؟ یعنی هرچه افراد روح اجتماعی در اونها بیشتر فراموش شده باشد و بیشتر مرده باشد و هرچه احساس اجتماعی رو بیشتر فاقد باشند، پس باید بیشتر دینی و مذهبی باشند. پس به قضیه برعکس همیشه همون افرادی مذهبی به معنی واقعی هستند که احساس اجتماعی و جو کردید اون احساس اجتماعی در اونها از دیگران زنده تر است. آیا امیرالمومنین بیشتر احساس دینی داشت یا معاویه؟ و امیرالمومنین بیشتر احساس اجتماعی داشت که میگو اگر دیگری در اقصا بلاد مملکت من گرسنه باشه من اینجا درد میکشم، این که احساس میکنم مرسلی نبیه از این براتر از چیزی میشه بر و هست بکر دا ان انتدیت به بسنسن و حول که اکبات و تهیم نایل الاسل. همون افرادی که این حس اجتماعی با عالی ترین وجه در اونها زنده است، اونا که مذهبی هستن، نه اونایی که خود اجتماعیشون رو فراموش کردن بعد خودشون را تنها همون خود فردی میبینن بعد میگن پس اینها ما رو جای دیگر. همون هایی که این حس ها بیشتر در اونها زنده است همون ها مذهبی تر هستن. بعد این نتیجه گیری نهایی که این آدم خواسته بکنه، خواسته به یک نوع جواب بدهد، یعنی این آخرین سنگری که به اختیار این ضد مذهب ها هست که این آخرین سنگر هم داره گرفته می شود، میخواد توجیه برای این بگیره. با این هست تا حال همش می گفتن آقا این رفت مذهب رفت دیگه انقدر دیگه بعد دنیا اینجوری که ما اینجوری انقدر بود علم آمد مذهب رفت، عدالت اجتماعی آمد مذهب رفت، چی آمد مذهب رفت. حالا کم کم دیدن همه این معیارها و همه مقیاسها غلط از آب در آمده. اینجوری که مذهب نشون میدن نه تشکیف داره همچین از کنم خاطر آقایون جمع باشه از بین رفتنی نیست، وجود داره. اون وقت حالا آمده یه همچی توجیه میکنن که نه مذهب هست باقی هست و این ناشی و نمیشه مذهب از یه حرف آخرش این هست از اون چه گذشت نتیجه میگیریم که ایدئولوژی به طور عام و مذهب به طور خاص از مظاهر اساسی زندگی اجتماعی هستند و کسانی که تصور میکنن با پیشرفت انسان و دانش او اینها از بین خواهند رفت، نه ساختمان اجتماع را درست شناختن و نه ماهیت ایدئولوژی و مذهب را. بیان چه توجیه میخوام بکنم؟ خب به اینا باید گفت که اگر این حرف درست باشد، با پیشرفت جامعه شناسی آقای دورکی دیگه مذهب باید از این بره. خب برای این که شما میگید باید این هم بالاخره به نوعی جهالت برمیگرده، حرف دورکی من معنیش اینه که این به نوعی جهالت برمیگرده، همینجور که حرف چیز هم اینجور بود، حرف فویرباخ هم اینجور بود. منتاش فویرباخ انسان را به صورت فردی میدید، میگفت انسان بالفطره یک سلسله سرشته های نیک دارد و یک سلسله سرشته های پلید دارد. بعد میگفت به این که انسان در جریان اجتماع خودش خیلی گرفتار سرشت پلیدی خودش میبیند، بعد اون سرشت پاک خودش را از خودش انتزاع میکند و جدا میکند، بعد این را در بیرون خودش فرض میکند و خیال میکند و بعدم
بعد میگه ولی بعد بشر خودش شناخت، این تصدیه میگه از دیگه فرلا، ولی بشر چون بردی خودش رو میشناسد و یهود به این طرف شروع شده، وقتی که خدای یهود خصلت انسانی به خودش گرفته، این معنیش اینه که بازگشت به خود کرده. وقتی خدای مسیحیت خودش یه انسان هست، این پس اون نظریه ما انشاءالله در جلسه آینده که روز سه‌شنبه خواهد بود الان وارد آیات فطرت میشیم، از روز سه‌شنبه باید آیات فطرت میشیم. حالا یا اول نشانه های روزی بودن رو ذکر میکنیم یا بعد میکن آیات رو کنیم، آیه فطرت رو تفسیر میکنیم، آیه ذر را به اصطلاح به الاخه در رب بکنیم بنی آدم من ظهوره، و بعض آیات دیگری که متناسب با این مطلب است اینها را به طرف تفسیر بکنیم، و بعد بگیریم که اصلا این چطوری بودن دین از نظر قرآن چگونه نظریه ایست و چه منطقه ایست و چیزی نیست، و بعد بعد کنه اگر باقی اومده این مطلب رو تاریخ باقی خواهدیم این ایست و